ما دور کرده. یکی از اون بندهایی که ما توی آیین‌نامه قبلی به خاطر سطح دسترسی و نیازسنجی که برای بیماران می‌کردیم اومده بودن تعداد مطب‌ها رو معیار قرار داده بودن واسه افزودن داروخانه جدید، جایی که تواصل دیگه مانع میشه که داروخانه اضافه شه. اومده بودن بند اضافه کردن اگر جایی این تعداد مطب بیشتر داشته باشه پس نیاز به داروخانه بیشتره و تسهیل کرده بودن. خب الان در حال حاضر اینطور نیست، این رو تضمین کردن به این وضعیت. به جای نیازسنجی، اینکه منی که دارم داروخانه میزنم اگر میتونم داروخانه با مساج بزرگتر و یک سری معیارهای مالی که به تاسیس داروخانه رب داره بزنم برم اونجا داروخانه بزنم، یعنی نیاز
بیشتر نگاه سوپرمارکتی بوده دیگه.
حالا تعدیلهای مختلفیه ولی به جای نیاز اومده تشخیص من در نظر گرفته شده. خب اینجا ما یه سری جاهایی که تراکم داریم مطمئنان از دست میدیم، نمیتونیم کار کنیم و توانایی من از لحاظ مالی جایگزین نیاز شده. خب این 100% در دراز مدت مشکل ایجاد میکنه. مسئله دیگه هم هست، باز توی همین افزودن داروخانه ما یه تبعیض داریم بین دو داروسازی که میخوان توی یه کروکی داروخانه بزنن. خب نباید تبعیض داشته باشیم. من داروساز جوان هستم، میخوام داروخانه بزنم، میرم برای یه کروکی اقدام میکنم، به من میگن چون شما از یک متراژ بیشتر نمیتونی داروخونه بزنی، توان مالیشو نداری، یا اینکه نمیتونی یک سری موارد رو که باز خیلیاش مالیه تهیه کنی، به تو اجازه نمیدیم توی نقطه بزنی. بعد از من یه فرد دیگه میاد که توان مالی بیشتری داره، میگه من اون ملک یا اون موقعیت 40 متری 50 متری رو نمیگیرم، من میتونم یه موقعیت 200 متری فراهم کنم برای داروخانه. میگم اشکال نداره شما بزن. خب این هم باز تبعیضیه که بر مبنای مالی در نظر گرفته شده تا مبنای خدماتی که اون فرد میتونه بده. شما داروخانه‌ای که همین تهران میشناسید که متراژش متراژ بالا خوبه، ما نفی نمی کنیم، ولی متراژش ممکنه چند برابر یک داروخانه دیگه باشه، ولی سطح خدمات شما رضایت کمتری داشته باشید تا این داروخانه پنجاه.
خب این چجوری قابل تشخیص و قابل اصلاح آقای دکتر؟
ببینید عرض میکنم،
چون ببینید اون فردی که مجوز میده میگه که هر دو نفر مدرکشون داروسازی.
بله.
حالا کاری به رشته تخصصی دیگه‌اش ندارم، فقط بله. همون داروسازی که ما مردم میشناسیم و بذاریم در نظر بگیریم.
بله.
میگه شوی دکتر داروساز توان مالیش در این هست که بیاد یه مساحت بزرگتر میتونه خدمات بهتر بده.
خب ببینید همین بحث من اینه که خدمات بهتر به طور کامل همیشه موازی با توان مالی نیستش. اینجا به طور موازی توان مالی برابر با خدمات بهتر در نظر گرفته
خب شده. پوشش جمعیتی رو در نظر میگیره دیگه.
بعد ما باید پوشش جمعیتی رو در نظر بگیریم، پوشش پزشک رو در نظر بگیریم، سوابق بازآموزی فرد رو میتونیم در نظر بگیریم، سابقه فعالیت فرد در سی تک رو میتونیم در نظر بگیریم، سابقه فعالیت فرد در فرم‌های ADR عوارض سنجی رو میتونیم در نظر بگیریم. اینها میشه خدمات و توانایی علمی فرد.
پس امکان ارزیابی کیفی خدمات فردی که دنبال مجوز تأسیس هست الان وجود داره با سازوکار فعلی، اما اومدن عوامل دیگری رو در نظر گرفتن.
بله قطعا هم وجود داره هم قابل تعریفه، یعنی قابل تعریف و دسترسی بود. خب ما
یعنی میشه قشنگ براش نمره گذاری کرد، میشه براش ضابطه گذاشت.
دقیقاً. یا مثلا مورد دیگه،
خب ببینید آقای دکتر، حالا من اینو سوال با آقای دکتر اسماعیلی مطرح بکنم با اجازه از محضرتون که ایشون مشارکت کنه تو گفتگو. آقای دکتر اسماعیلی، حالا اگر که ما این ضوابط رو در نظر بگیریم، ببینید ممکنه من دولت دارم به این فکر میکنم که شما بیه پوشش جمعیتی یه استان کم برخورداری رو با یه داروخانه، شما میای توی یه شهری مثلا در استان سیستان بلوچستان میخوای یه پوشش جمعیتی بیشتری رو بهش خدمات بدی، شاید هدف این بوده، اما شما بفرمایید واقعا با شرایط فعلی نیاز مردم ما با این شرایطی که الان دیده شده برای تأسیس داروخانه ها این پاسخگو هست یا خیر، با تأکید بر این که ما میخواییم خدمات کیفی تر بشه.
ببینید من همجوری که همکار عزیزمون آجیش و محبوبی مهمان عزیز شما فرمودن، من فکر میکنم که قطعا همکارای سازمان غذا دارو خودشون این موضوع رو اعلام کردن، گفتن که اصلا این آیین نامه رو با این هدف که در واقع جلوی اون ابلاغ به سمع دیوان عدالت اداری در مورد برداشتن حریم داروخونه، این آیین نامه رو در اون جهت ایجاد کردن. یعنی ما با واسطه این که یک ضعف یا خلأ قانونی داریم که این خلأ قانونی نیومده دقیقاً شرایط و وظایف داروساز رو تبیین کنه، یک فضایی به اسم داروخونه که ارائه دهنده خدمات دارویی هست رو بیاد تبیین کنه. این خلأ قانونی رو داریم. از اون طرف این کانفلیکت آف اینترست یا تضاد منافع منجر به این میشه که عده‌ای از این خلأ قانونی استفاده بکنن و جلوی مصوبات حتی منطقی و آیین‌نامه های منطقی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو بیستن و برن تو دیوان عدالت اداری شکایت کنن که مثلا من داروساز داروخونه ای دارم، باید این داروخونه به بچه هم به ارث برسه، اگرچه بچه های من داروساز نیستن. و این خلأ قانونی منجر به این میشه که دیوان عدالت اداری رأی صادر میکنه و این رأی سازمان غذا و دارو رو تحت فشار قرار میده و در نهایت سازمان غذا و دارو خیلی به قولی با عجله و دستپاچه و بدون گرفتن مشورت از ذی‌نفعان که همکاران هم نسبت به این قضیه اعلام نظر کردن، بیاد و یا آیین نامه ای رو تنظیم بکنه که توی این آیین نامه ایرادها و اشکالات متعدد دیگه ای وجود داره.
ولی صرفا اومده یه تامین رضایت دیوان عدالت رو انجام داده توی بخشیش.
یعنی
خب این واقعا ایراد به سازمان غذا و دارو وارده. ببینیم ما اونجا وقتی میگیم سازمان غذا و دارو، این سازمان غذا و دارو یعنی واقعا باید متولی سیاست ها، اجرا، تنظیم، به قول شما رگولاتوری شرایط تامین دارو حداقل تو حوزه تخصصی خودش داشته باشه. چون ما تو خیلی از بخشای نظارتی اجرایی کشور که گروه تخصصی که نداریم، که حالا ما میگیم سازمان غذا و دارو، مثلا ما سازمان استاندارد تو حوزه غذای مشترکاتی داره، ولی دیوان عدالت اومده صرفا نگاهی داشته و یه حکم صادر کرده. حالا سازمان غذا و دارو که باید اینجا تکلیفش رو به شکل تخصصی مشخص بکنه. خب نظر شما هم جویا بشیم آقای دکتر محبوبی.
حسابات خدمتون، من یه دو تا نکته اشاره کنم. بحث آیین نامه رو اشاره کردم، یه نکات مثبتی داره. یکی از نکات مثبتی که آقای دکتر هم همین الان بهش اشاره کردن این معنی قانون ارث. ولی بازم همین الان به این نتیجه رسیدیم این بند خوب با اولین شکایت به نهادی به اسم دیوان عدالت اداری به دلیل زیرساخت‌ها و نقص‌های قانونی که وجود داره ابطال خواهد شد. یعنی واقعا من به عنوان یک فعال داروسازی،
یعنی الان عملا از نظر قانونی امکان به ارث رسیدن اون داروخانه
متاسفانه هست، بله،
وارثین هست، بله، بعد یعنی تکلیف مسئولش برش مسئول فنی پیدا
بله.
کنه.
ببینید، باز دوباره اشاره میکنم، ببینید شما یک نهادی دارید، ما دیدمون به داروسازی حرفه است، شغل نیست. شغل با حرفه تفاوت میکنه. در شغل شما میتونید بگید من یک مغازه دارم، اینجا یک شغلی رو دارم و بعد کارمندی رو استخدام میکنم این کار رو انجام میده. در حرفه ما نیاز به تخصص داریم علاوه بر بحث پول و سرمایه. همونجور که منطقی نیست ما بپذیریم که مطب به یک پزشک به فرزندش که پزشک نیست به ارث برسه، به نظر من منطقی هم نیست.
همین الان میخواستم با تو مطرح کنم، به فکرم رسید که فضای سازه اون مطب ارث میرسه به وارثین، اما مجوز و دانش و اونو که نمیشه انتقال داد.
اما مشکلمون همینه دیگه. منتها
یعنی نهایتا باید اون ملک برسد به اجاره داده بشود
به یک داروسازی که بیاد داروخونه‌ش
میتونه اونجا، یک فردی که متخصص، حالا چه پزشک چه داروساز چه رادیولوژی، هر تخصصی داره و اون مجوز خودش رو داشته باشه. یعنی الان با مجوز داروسازی که فوت کرده فردی میتونه بیاد اونجا فعالیت فروش دارو داشته باشه.
بله، میتونه داروخونه‌اش رو به عنوان وارث تأسیس کنه، حتی به غیر داروساز بفروشه این رو. از جهت قانونی ببین، این قانون مال عرض کردم بیش از 50 سال 60 سال پیشه.
خب اینو بقیه رشته‌های تخصصی هم یاد میگیرن میرن سراغ دیوان عدالت.
اصلا من دارم اعلام خطر میکنم به وزارت بهداشت. ببینید این آیین نامه جدید به زودی به پزشکی کشیده خواهد شد، به دندان پزشکی خواهد کشیده، به رادیولوژی کشیده خواهد شد و نتیجهش این میشه که ما در شهرهای دورافتاده دیگه پزشک نخواهیم داشت. ببینید، شما وقتی اجازه میدین هر کسی به محض فراغت از تحصیل با یک سرمایه، با خریدن یه ملک، با گذاشتن یه پارکینگ، چه میدونم امکانات مادی که بعضی افراد ممکنه کاملا در دسترسشون باشه و با استخدام کردن یک مؤسسه درمانی، یک داروخانه رو به این شکل به همین راحتی را بندازه و زحمات بنده خدایی که فعالیت حرفه‌ای کرده سالها خدمت کرده مردم از بین ببره. و بعد از این مدت من فکر می‌کنم نتیجه این کار، من نگران جوانای داروساز هستم. ببینید شما 4 سال 5 سال دیگه وقتی این داروخونه‌های با حجم بزرگ با سرمایه بزرگ تشکیل شد و داروخونه‌های محلی از بین رفت، ما سالانه یه چیزی نزدیک 2000 تا 3500 نفر فارغ التحصیل داروسازی داریم به کشور وارد میکنن و فارغ التحصیل میکنن. جوانایی که استعداد داشتن، رتبه‌های خوب کنکور داشتن، درس خوندن، حداقل 6 سال تو دانشکده داروسازی رفتن، اومدن، امتحانات مختلفو پاس کردن تا گفتیم کوالیفاید شدی، تو میتونی بری تازه دارو رو چک کنی بری به مردم. چرسه به تأسیس داروخانه.
و بعد نتیجهش هم ما دیدیم دیگه، توسعه رشته داروسازی تو کشور منجر به این شد یکی از رشته هایی که خب به هر حال حتی جذب بکنه مهاجرت معکوس، عزیزان که فارغ التحصیل میشن بیان فعالیت بکنن، چون زمینه فعالیت تو کشور فراهم هست و اونقدر تولید کننده داخلی توان داشته که تونسته 97% تامین کننده نیاز بازار باشه. خب در
این آسیب میزنه دیگه، یعنی مطمئن باشید این روند به رشته داروسازی از پای آسیب خواهد رسوند. ببینید ما دیده صرفاً تجاری و اقتصادی به دارو باید تغییر بده.
خیلی سپاسگزارم. خب حالا تو بخش بعدی بریم ببینیم واقعا راه حل چی هست، چگونه میشه قانونی روی این شرایط تاثیر گذاشت. حالا با توجه به اینکه شاهد انتقال سکان اجرای کشور هستیم به دولت جدید و دولت مردان جدید، ببینیم که قرار هست چه اتفاقی بیفته و چه جوری میشه تاثیر گذاشت رو تصمیم گیری های اینچنینی شتاب زده. در ادامه برنامه بیشتر خواهیم گفت در گفتگوی علمی از نحوه صدور مجوز تأسیس داروخانه و ببینیم که شرایط این رشته تخصصی برای امکان ارائه خدمات در قالب داروخانه داری به چه ترتیب میتونه تغییر کنه تا شرایط بهتری رو برای تأمین نیاز سلامت کشور ایجاد بکنه.
گفتگوی علمی رادیو گفتگو.
در ادامه برنامه گفتگوی علمی با موضوع شرایط تأسیس داروخانه و صدور مجوز داروخانه در محضر سه مهمان بزرگوار هستیم، آقای دکتر محبوبی که در داخل استودیو تشریف دارند، داروساز آقای دکتر اسماعیلی به شکل تلفنی، همینطور جناب دکتر کریمی نژاد که داروخانه دار هستند و در این گفتگو مشارکت دارن. آقای دکتر کریمی نژاد، من میخوام هم شما هم آقای دکتر اسماعیلی هم جناب دکتر محبوبی اظهار نظر بفرمایید چجوری میشه تغییری رو ما داشته باشیم در شرط فعلی. و البته یه اشاره کوتاهی شد ظاهرا آقای دکتر عین‌اللهی وزیر جدید هم نظر مساعد داشتن، نمیدونم من تعبیرم درست بوده یا نه یا نتیجه گیریم، اما شما بفرمایید هر بزرگواری که در این بخش صحبت میکنید راهکارهای خودتون رو بفرمایید. آقای دکتر کریمی نژاد بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید ما اولین کاری که باید انجام بدیم یک نقشه راهی واسه یه جذب دانشجو داشته باشیم. ما اون طرف جذب دانشجو و همچنین همسانسازی واحدهای دانشجوهایی که میرن تو کشورهای همسایه درس میخونن رو داریم انجام میدیم برای بازار اشتغال ایران، بدون اینکه به اون قسمت فکر کنیم. بعد میایم توی بازار کار، حرفایی که از مسئولین شنیده میشه میگن خب ما دانشجو زیاد داریم، فارغ التحصیل زیاد داریم، بازار کار باید براشون تهیه کنیم. این بحث جدا از اون بحث نیاز جامعه هستش. نیاز جامعه بله کامل باید جوابگو باشیم. ما در تمام کشورها بجز داروخانه موارد شغلی دیگه ای هم داریم که میتونه داروساز اونجا فعالیت کنه، ارائه خدمت کنه. خب اونها تو ایران نسبت به تمام کشورها ضعیف تره. پس زمان جذب دانشجو این موضوع فراسازمانیه. یه نقشه راه چیده شه، نه اینکه ما موظفیم به همه فارغ التحصیلا شغل بدیم، ولی ببینیم در آینده میخوایم چه اتفاقی براشون رقم بزنیم که این هزینه ایستاده میشه از طرف دولت و بعضی وقتا از طرف شهر، این بتونه هدر رفت نداشته باشه و مثمر ثمر باشه و به سلامت جامعه منجر شه. اون قسمت رو به جرأت میتونم بگم که اصلا هیچ تصوری روش نیست توی ارگان ها و هیچ کاری ندارن و فقط درس ورود دانشجو، حالا در انواع مختلف دانشجو، مازاد در نیاز و موارد دیگه هست که داره اتفاق میفته. اون مورد حتما باید مد نظر قرار بگیره. مورد دیگه هم که هست، ما توی این آیین‌نامه از مشاورین حقوقی سازمان به طور پررنگ استفاده شده، خیلی هم خوبه. یک تعادلی باید باشه بین مشاورین حقوقی و اعضای سنف. اعضای سنف میتونه داروساز فارغ التحصیل باشه که مسئول فنیه، میتونه داروساز مهندس باشه و اساتید دانشگاه و باقی زینفان. ما نمیتونیم آیین‌نامه تدوین کنیم و این توجیه رو بیاریم به دلایل خاص که دلایلش هم ذکر میکنن دوستان، امکان مشورت با نهادهای صنفی و معاونت‌های قضا و دارومون رو نداشتیم. خب این اصلا با اصل خدمت، اصل تدوین آیین‌نامه کاملا در تضاده. اگر این مشورت پذیری باشه به نظر من خیلی اتفاق بهتر و پخته‌تری خواهد افتاد.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر کریم نژاد و اظهار نظر شما رو در این برنامه داشتیم. با شما خداحافظی میکنم که بیش از این پای خط تلفنی معطل نباشید. سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم. برمیگردیم با آقای دکتر اسماعیلی که پای خط تلفنی ما هستند. صحبت پایانی ایشون رو بشنویم در قالب ارائه راهکار، همان گونه که آقای دکتر کریم نژاد نظر خودشون رو ابراز کردن. آقای دکتر بفرمایید.
به نظر من یه مقداری با توجه به اینکه آیین‌نامه بحث دارو و داروسازی و من حالا این کلمه رو به هر حال با توجه به اینکه دقیقا همین کلمه در متن قانون اومده تحت عنوان دارو فروش، از حدود 50 سال قبل تا الان بیشتر فکر کنم دکتر محبوبی بیشتر اطلاع دارم، فکر کنم 70 سال پیش تا الان این قانون تغییر نکرده. بعد مجلس با توجه به هدف گذاری هم که مجلس شورای اسلامی داره در جهت توسعه عدالت بیاد و این قانون رو با استفاده از نظرات ذینفعان اصلاح کنه. و وقتی قانون اصلاح بشه، شما مستحضر هستید، یا آپگرید بشه، دیگه بحثش دیوان عدالت اداری هم به خوبی کاور میشه. یعنی موضوعی که الان دیوان عدالت اداری داره این هست که آیین نامه های وزارت بهداشت و آیین نامه های سازمان غذا و دارو با متن صریح قانون اساسی که مال 70 سال پیشه تناقض داره. یعنی اگر اون قانون بیاد و اصلاح بشه، دیگه این موضوع دیوان عدالت اداری هم برطرف میشه و بعد دیگه اون وقت سازمان غذا و دارو مجبور نیست به خاطر پاسخگویی به دیوان عدالت اداری بیاد و یک آیین نامه‌ای که شرایط خوبی رو برای جامعه ایجاد میکرد از نظر دسترسی به دارو رو بیاد تبدیلش بکنه به یک آیین‌نامه‌ای که امتیازهایی برای مواردی توش دیده شده که این امتیازها واقعا در خلاف جهت عدالته، همونجور که مثلا متراژ و نمیدونم پارکینگ و بفهمید اتاق مستقل و موارد دیگه که گفتن و این در واقع بتونن داروخونه ها توی یک فضا کنار به کنار همدیگه تأسیس بشن و درگیر یک رقابت های منفی بشیم، که خب به هر حال این رقابت های منفی چون در عرصه دارو هست و چون نیاز کاذب رو داروخونه میتونه در جامعه ایجاد بکنه، در نهایت دودش در چشم مردم و داروسازان خواهد رفت و خود سازمان غذا دارو و دولت در نهایت متضرر خواهند شد از این آیین نامه، به جهت اینکه مصرف دارو با توجه به اینکه ارز 4200 دریافت میکنه منجر به این خواهد شد که هزینه های دارویی و در نهایت هزینه های نظام سلامت افزایش پیدا کنه.
خیلی خیلی سپاسگزارم آقای دکتر هادی اسماعیلی داروساز والینی برای همراهیتون با شنوندگان ما در رادیو گفتگو، اظهار نظر کارشناسی شما، مطالبی که بیان کردید. سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم.
من هم سپاسگزارم، به امید دیدار. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. اما باز میگردیم به استودیو و در محضر آقای دکتر آرش محبوبی صحبت پایانی ایشون رو بشنویم و نکته هایی که در قالب راهکار برای بهبود شرایط به خصوص در ارتباط با همین آیین‌نامه فعلی بیان خواهند کرد.
ببینید، دیدگاه کوتاه مدت وجود داره. در دیدگاه کوتاه مدت به نظر بنده اولین کاری که باید صورت بگیره در جهت گسترش عدالت و افزایش دسترسی مردم به خدمات دارویی و اشتغال رضایی برای دانشجویان و فارغ التحصیلان داروسازی، تعلیق آیین‌نامه جدیدی است که ابلاغ شده. من گمان میکنم این به شکل صحیح به آقای وزیر گزارش نشده. برداشت ایشون از جهت خدمات، ما با خدمات کاملا موافقیم، ولی با دید مالی و اقتصادی صرف به داروخانه که در این آیین‌نامه کاملا بولد هست مخالفیم و تقاضایی که وجود داره است این است که تدوین این آیین‌نامه به شکل جدید با استفاده از مشورت‌های نهادهای صنفی نظام پزشکی، انجمن داروسازان و محققین و اساتید دانشگاه صورت بگیره.
که اصولا واقعا منطقش این هست با. اگر تصمیمی برای ارائه خدمت در یک زمینه گرفته میشه، در همه زمینه ها از تمام ذینفعان دعوت بشه، چه در بخش خصوصی چه در بخش دولتی، کما اینکه رشته های مثل رشته داروسازی، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و انجمن های مختلفی که از اقتصاد دارو فعالیت میکنن و میتونن برنامه ریز باشن، و اینکه ما این همه رشته تخصصی تو خود داروسازی داریم که اصلا میتونه از نظر اجتماعی هم برنامه ریزیشو پیشنهاد بکنه. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر محبوبی، امیدواریم که شرایط بهتر بشود و حتما این انتظار هست که با توسعه رشته های مختلف در کشور و با تربیت فارغ التحصیلانی که خودشون تخصص برنامه ریزی اجتماعی اقتصادی دارن برای رشته تخصصی خودشون، با دید جامعه نگر و همینطور با زاویه دید اقتصادی مسائل حل بشه و شرایط بهبود پیدا کنه، ما همین امیدواری رو داریم. خیلی سپاسگزارم برای حضور شما آقای دکتر آرش محبوبی از انجمن داروسازان تهران، و با شما خداحافظی میکنم. خیلی سپاسگزارم برای حضورتون، همینطور شما شنونده عزیزی که تا این لحظه به این برنامه گوش کردید. امیدوارم که این برنامه هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. مراقب سلامت خودتون، خانوادتون باشید و همچنان مسئولیت اجتماعی خودتون رو حفظ بکنید در قبال جان هموطنانتون با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی. خدا نگهدار شما.
فریزه بود جستجوی دوست، بر عاشقان فریزه بود جستجوی دوست، بر روی و سر چون دوان تا به جوی دوست، بر روی و سر چون دوان تا به جوی دوست. دوست جمله طالب و ما مثل سایه ها، دوست جمله طالب و ما مثل سایه ها. ای گفتگوی ما همگی گفتگوی دوست، ای گفتگوی ما همگی گفتگوی دوست، ای گفتگوی ما همگی گفتگوی دوست، ای گفتگوی ما همگی گفتگوی دوست. دوست چواب روان خوشم، گاهی چواب هر شبم در سبوی دوست، گاهی به جوی دوست چواب روان خوشم، گاهی چواب هر شبم در سبوی دوست. دوست ما نشسته که ای دوست دوست کو، با دوست ما نشسته که ای دوست دوست کو، کوکو همی زنیم ز مستی به کوی دوست. بگدازدت ز ناز و چمویت کند ضعیف، بگدازدت ز ناز و چمویت کند ضعیف. ندهی به هر دو عالم یک تار موی دوست، ندهی به هر دو عالم یک تار موی دوست، ندهی به هر دو عالم یک تار موی دوست، ندهی به هر دو عالم یک تار موی دوست.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، به پایان مجموع برنامه‌های بخش دوم رسیدیم. از حضور شما عزیزان خداحافظی می‌کنم و دعوت می‌کنم با بخش بعد همراه بشید. همکارم آقای عباسی تشریف آوردن. سلام می‌کنم خدمت شما جناب آقای عباسی.
خواهش می‌کنم. منم سلام و شب بخیر میگم به شما همکار گرامی و همه دوستان و رفقای خوب و صمیمی خودم در پخش شبکه رادیویی گفتگو. امیدوارم که شب و روزتون به خیر و نیکی و شادکامی باشه. از این لحظه میریم که آغازگر بخش شبانه برنامه‌های رادیو گفتگو باشیم تا ساعت 6 بامداد فردا، در حالی که رسیدیم به ساعت 22:10 شب. و اجازه بدید نگاهی به موسیقی اقوام داشته باشیم و بگیم که اینجا چراغی روشن است.
آه! این چراغ به اعتبار شما روشن است.